11:30 از رادیو ایران همراه شما مخاطبان ارجمند هستیم. در فضای مجازی در صفحه من هم میتونید همراه و شنونده رادیو ایران باشید. آقای ایمان عارضه از گروه پشتیبانی صفحه من امروز باز هم کنار ما خواهند بود برای اینکه بپردازیم به یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی این روزها، جام ملت‌های آسیا.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اوج هیجان در جام ملت‌های آسیا 2019 امارات.
آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا از صفحه من.
رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها، آقایان، مردم ایران، ظهر دوشنبه تون، ظهر فوتبالیتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم. اونچه که از هم‌اکنون تا دقایق آتی به صورت زنده شنونده هستید، بخش ویژه اطلاع رسانی جام ملت‌های آسیا از صفحه من در رادیو ایران. خانم پاتیمار تایید کننده و دوست خوبم پویا شریعت پناهی صدا برداره. بدون فوت وقت بریم به کشور امارات از طریق امواج تلفن و همراه بشیم با دوست خوبم شیا فادی که زنده و مستقیم پشت خط ارتباطی هستن. فکر می‌کنم در مسیر ابوظبی به العین باید باشه. شیا فادی عزیز سلام، ظهر در امارات بخیر.
سلام علیکم، خدا جناب آقای عارض دارم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. از ابوظبی دیگه خارج شدیم، داریم میریم به سمت العین. در
سلامتی
مسیر هستیم و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم آقای فادی، ما شنونده هستیم تقریبا کمتر از 2 دقیقه چون زمانمون هم کوتاهه. اون چه که در رابطه با تیم ملی، حواشی قبل از مسابقه و حالا اگه ترکیب احتمالی یا هر مسئله‌ای که فکر می‌کنی برای شنونده‌ها میتونه خیلی جذاب باشه، از زبان شما ما شنونده هستیم در امارات.
بله خواهش میکنم. خب تیم ملی فوتبال ایران امروز برای یک بازی تاریخی بعد از 15 سال که به نیمه نهایی نرفته بود، امروز به مصاف تیم ملی ژاپن میاد. تیم ملی ژاپنی که اون طوری که سرمربیشون و کاپیتانشون در کنفرانس گفتن پوست اندازی کرده، ششم بازیکن جام جهانیشو از دست داده و با ترکیبی جوان داره میاد به مصاف تیم ملی ایران که تیمی با تجربه هست، همون ترکیب جام جهانیش رو داره و آقای کیروش هم در این چند سال میگه خودش ساخته رو به مساف ژاپن میفرسته و همین شانس پیروزی ایران رو خیلی بیشتر از ژاپنی هایی که در حالی با خبرنگاری ژاپنی که میدیدیم و صحبت میکردیم، اونا مثل ما طرفدار تیم خودشون بودن، ولی در واقع کارشناسان شانس ایران رو بیشتر میدونن از نظر قدرت دفاعی، از نظر هجوم، از نظر مسائل تاکتیکی و عملکردی که تیم داشته از خط دروازه تا خط حمله. ایران مورد تحسین همگان قرار گرفته و این خیلی شانس ایران رو زیاد می‌کنه. کلیه بلیت‌ها هم حالا اشاره کنیم که 25000 خورده بلیت هست دیگه که به فروش رفته. حالا ما نمی‌دونیم چند درصد ایران چند درصد ژاپن، ولی به نظر من ایرانی‌ها بیشتر خواهند بود
ان شاء الله.
ما به غیر از بازی با عمان که کمتر بودیم از عمانی‌ها و بازی اول مقابل یمن که هواداران زیادی ورزش محمد بن زید نرفته بودن، در همه بازی‌ها از نظر تعداد تیم تماشاگر برتر رو داشتیم، ولی امروز روز حساسی و صعود به فینال میتونه حکم قهرمانی ما رو امضا بکنه، چون واقعا یک فینال هست در نیمه نهایی و من فکر نمی‌کنم امارات و قطر بتونن حریف قدرت تیم ملی ایران باشن. از طرف تیم‌های عربی هستن که سال‌هاست ما اونها رو شکست دادیم و 5 سال خورده یکی که نباختیم به هیچ تیمی در آسیا جمله عربی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای فادی. با آرزوی موفقیت ملی فوتبال کشورمون در بازی امروز مقابل ژاپن با شما خداحافظی میکنم.
ان شاء الله با دعای خیر مردم و تلاش بازیکنان
ان شاء الله
به فینال جام ملت‌ها برسیم.
خداحافظتون. بله آقای فادی هم اشاره کردم، من هم تکمیل بکنم که کمتر از 5 ساعت دیگه تیم ملی فوتبال کشورمون در شهر العین امارات ورزشگاه زیبای حذا بن زاید با قضاوت کریسپیت استرالیایی رو در روی ژاپن قرار میگیره برای رسیدن به 17مین فینال جام ملت‌های آسیا. این 49مین بازی جام 17مه، یعنی همین جام. صبح امروز در محوطه چمن هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال کشورمون در شهر العین امارات بر بچه‌های تیم ملی 30 دقیقه تمرین در واقع نرمش و حرکات کششی رو انجام دادن و دیگه تمرین تمام شد و حالا آماده میشن برای عزیمت به ورزشگاه حزابن زائد و رویارویی با ژاپن. اما نشست خبری مربیان دو تیم. آقای کیروش گفته امروز مقابل موفق ترین و با کلاس ترین تیم آسیا بازی خواهیم کرد. با احترام به هوادار ژاپن، امروز ما می‌خوایم برنده بازی باشیم و امروز نشون میدیم که ما ایرانیم. آقای حجیم موریاسو سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن هم گفته بازی سختی مقابل ایران خواهیم داشت. خودمون رو به بهترین شکل ممکن آماده کردیم چون میدونیم ایران حریف بسیار سرسختیه. اما در آستانه بازی حساس عصر امروز ایران و ژاپن اظهار نظر آقای گل فوتبال جهان هم میتونه دلگرم کننده باشه. علی دایی میگه ژاپن نمیتونه حریف سرسختی برای ما باشه و میتونیم امروز فینالیست باشیم. عدنان حمد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال عراق هم پیشبینی کرد ایران و قطر فینالیست های جام 17 اما آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون ساعتی پیش با انتشار پیامی حسابی دلگرمی داده به هوادار تیم ملی فوتبال ایران. آقای کیروش نوشته ما در دیدار با ژاپن برای حفظ هویتمون تلاش میکنیم. ما خودمون خواهیم بود و با اطمینان، اعتماد و شخصیت بازی میکنیم. امروز نشان خواهیم داد که ما ایران هستیم. اینجاییم تا برای نتیجه بجنگیم، برای کشور، برای تیممون و برای رویاهای مردم. همه برای تیم ملی فوتبال. اما آقای کیروش با ایران تا حالا فقط یک بار مقابل ژاپن قرار گرفته، 21 مهر ماه 94 بازی دوستانه که باشون 1-1 کردیم و اتفاقا از اون تاریخ به بعد دیگه با ژاپن بازی نکردیم تا امروز که در یک بزنگاه مهم فوتبالی در قاره باز هم به هم رسیدیم، ایران ژاپن. ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا 3 فقط در مرحله گروهی با هم روبرو شدن و این اولین مصاف ما و ژاپن در مرحله حذفی رقابت‌های. ژاپنی‌ها بعد از جام جهانی تا به امروز 10 رو برگزار کردن و هرگز شکست نخوردن. اونا کاستاریکا، پاناما، اوروگوئه، قرقیزستان، ترکمنستان، عمان، ازبکستان، عربستان و ویتنام رو بردن و فقط مقابل ونزوئلا 1-1 متوقف شدن و احتمالاً توقف و شکست بعدیشون امروز خواهد بود مقابل ایران در العین امارات. خیلی متشکرم از همراهیتون. یه بار دیگه یادآوری بکنم که امروز 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران با قضاوت آقای کریسپیت استرالیایی ایران ژاپن حزابن زائد العین امارات. خانم سفری با شما هست.
متشکرم از شما آقای آرزه. اما بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه پیشان رو همراهی کنید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، چین چین میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعدها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
با نام و یاد خدا سلام میکنم حضورتون و لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. نیمروزتون خوش دوستان. اینجا رادیو ایران پیشران. صدا بردار احمدی پور. تهیه کننده فطرتی. کارشناس مجری احمد تن. مهمان این برنامه پیشران دکتر فتح‌الله اون. به مدت 40 دقیقه این برنامه تقدیم حضورتون میشه. ازتون دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. آقای دکتر فتح‌الله امی مهمان ما هستند. ایشون رئیس پژوهشگاه هوافضایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران هستند. استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس در گروه هوافضا. مهمان این برنامه پیشران. خوش آمد میگم بهتون آقای دکتر امی.
با سلام خدمت جناب علی و ملت عزیز ایران، سالگرد 40 سال انقلاب رو به همه مردم ایران تبریک عرض میکنم.
سپاسگزاریم، ما به شما تبریک میگیم. خیلی خوب از اینجا آغاز بکنیم که از دیدگاه حضرت عالی به عنوان یک دانشمند چرا در کشور انقلاب شد؟ بفرمید آقای دکتر امی.
سوال بسیار مهمی است و جوابش هم خیلی وسیعه. یعنی اگر بخوایم واقعا اونطور که حق مسئله ادا بشه در یک برنامه نمی گنجه و باید ساعتها در این مورد صحبت کرد. وضعیت اجتماعی ایران از 1304 که خب اواخر دوره حکومت قاجار بود و شروع در حقیقت دوره سلسله پهلوی، در حقیقت مردم ایران منتظر یک نظام جمهوری بودند، چون اساساً اون برنامه‌ای که به ملت اعلام شد در اسفند 1304 که رضاخان آمد و سدزیا، در حقیقت اعلام جمهوری کردند، ولی این جمهوری بعد از مدتی تبدیل شد به یک حکومت شاهنشاهی و مردم منتظر بودند بعد از اون دوره بسیار سختی که بر ملت ایران در دوره قاجار گذشت و ملت ایران دچار یک عقب افتادگی حدود 300-400 ساله از کشورهای توسعه یافته غربی شد و افراد روشنفکری مثل مرحوم میرزا طی‌خان امیرکبیر که طی 3 وزارت نخست وزیری واقعا بنیان کارهای بسیار اساسی رو گذاشته بود و اگر این 3 سی سال می شد ما قطعا الان یک کشوری بودیم در حد کشورهای توسعه یافته دنیا، چون ما هم کشور ثروتمندی هستیم از لحاظ منابع زیرزمینی و هم ملت باهوشی هستیم از لحاظ منابع روی زمینی و نیروی انسانی که بسیار مهمتر از منابع زیرزمینیه. و اگر یک نظام جمهوری بود، مثلا یه جمهوری 4 یا 6 افراد ارزشمندی که توانایی اداره کشور رو داشتن، اینا می آمدن یه دوره‌ای. چون اینکه چرا یک دوره جمهوری 4، اینا همش مطالعه شده، یعنی دیدن مدیریت یک فرد و توانایی‌هاش و استعداداش در یک دوره 4 ساله به اتمام میرسه. حالا اگر خیلی برنامه‌ها ناقص بودن، باز یه دوره 4 ساله تکرار میشه. اینکه الان در کشورهای پیشرفته دوره‌های 4 ساله هست جمهوریاشون، یا بعضن 6 ساله است، این به خاطر اینکه مطالعات شده. ولی حکومت شاهنشاهی که حالا رضاخان آمد و دیگه کنار نرفته بوده، 18 سالم حکومت کرد از 1304 تا مثلا 1320 21 20 که شهریور 20 میشه 16 سال 17 سال با دورهای قبلش هم، اگر چون سردار سپه بود دیگه حساب کنیم، حدود 17-18 سال زمام امور رو در دست داشت. طی این دوره حداقل 4 تا رئیس جمهور میتونستن بیان، رئیس جمهورهایی مثل میرزاتقی خان امیرکبیر. حالا من نمیخوام اسم بیارم،
مشابه ایشون رو میفهمید که در اون زمان داشتیم این افراد رو.
تقریبا میرزاتقی خان برمیگرده به 167 سال قبل، ولی افرادی که محاصر با رضا خان بودن، ما افراد خیلی برجسته‌ای داشتیم که در دو دوره حتی کشور رو نجات دادن، مثل محمد علی فروغی که دو دوره رضا خان رو نجات داد واقعا، و آدم بسیار باهوشی بود که حالا البته میگن فراماسونر بود چی بود اینا جای خودش، ولی ما افراد خیلی باهوشی داشتیم مثل مرحوم مصدق، میتونست بیاد و کشور رو در حقیقت ببرن به سمت اعتلای اون ارزش‌های مترقی اون روز. ولی دورهای پادشاهی یا بعدش که فرزند رضاخان آمد که بوده 38 سال اونم بود، ته 38 سال ما مثلا میتونستیم حداقل 12-13 نفر رئیس جمهور بیاد تو کشور و اون ایده های خودش رو عمل بکنه. مثل اینکه الان بعد از انقلاب 40 سال گذشته، افراد مختلفی با رأی مردم آمدن و سیاست های خودشون رو اجرا کردن، که من حالا راجع به بحث تخصصی خودم عرض میکنم چه تحولی در ایران شد.
حالا شما حتما آقای دکتر امی، من اینکه پرسیدم به جهت اینکه به چه دلیلی انقلاب به وجود اومد که حالا شما اشاره کردید به خاطر
من یک دلیل رو عرض کردم. یک دلیل که مردم منتظر یک نظام جمهوری بودن و این دنبال فرصت بودن این رو اجرا کنن. زمان مرحوم مصدقم این کار شد، خواستن، شاه هم از ایران رفت، مصدقم خواست نظام جمهوری اعلام بکنه ولی موفق نشد و زاهدی برگردون شاه رو، و باز مردم رفتن تو یک لاک در حقیقت مقابل نظام اون وقت، یعنی موضع داشتن نسبت به نظام، چه روشنفکرهای غیر دینی، چه روشنفکرهای دینی، چه علمای حوزوی، چه علمای دانشگاهی، اینا هیچ کدوم با نظام هماهنگ نبودن. حتی ممکن بود یه کسایی برن به خاطر ایران داخل حکومت هم برن مشاورم بدن، ولی هیچ وقت با حکومت نبودن، هیچ وقت دلشون با حکومت نبوده. یعنی یه فضای آزاد دموکراسی میخواستن، این دموکراسی هم نبود، دموکراسی که رأی مردم حاکم باشه، اون در حقیقت نظام اکثریتی، این نبود. بنابراین یکی از عوامل اصلی این بود و مسائل دیگری هم بود که حالا اونا رو بخوایم بهش بپردازیم. خیلی
در زمان انقلاب، یعنی سال 57، شما در کجا بودین؟ در ایران بودین؟ خارج از ایران بودید؟ شغلتون چی بود در اون زمان؟
ببینید، من سال 46 یه آزمونی داشت دانشگاه علم و صنعت که یه دبیرستان وابسته به دانشگاه بود که با آزمون میپذیرفت، و کسایی که وارد اون دبیرستان میشدن بعد از یه دوره 4 ساله تقریبا وارد دانشگاه هم میشدن، یعنی آزمونی که دیپلم میگرفتن اون موقع سیکل میگرفتن، اگه نظام اون موقع یادتون باشه، بعد از سیکل این امتحانی میگرفتن، من امتحان دادم سال 46 و قبول شدم. و تو فضای، یعنی دوران دبیرستان من در فضای دانشگاهی بود، و فضای دانشگاهی ما اساساً ملتهب بود. یعنی از سال 1332 که واقعی 16 آذر اتفاق افتاد و اون 4 نفر دانشجو در صحنه دانشگاه به شهادت رسیدن، دانشگاه همیشه ملتهب بود، همیشه 16 آذر تظاهرات بود. تظاهراتش هم این نبود که یه روز جمع بشن تموم بشه، گاهی ترم تعطیل میشد، یعنی خیلی گسترده میشد. بنابراین توی یه فضای انقلابی من بودم، خصوصا اینکه در دوران کودکی پدر بزرگ ما از افسران نظامی بود که طرفدار مرحوم مصدق بود و بعد از اینکه شاه برگشت اینا رو دستگیر کردن، زندان افتادن، برخیشون اعدام شدن، برخیشون هم زندانهای طولانی. و من خیلی سنین کودکی بودم، بغل مادرم میرفتم پشت میله‌های زندان، اولین بار پدر بزرگم پشت میله‌های زندان دیدم و این خاطره تلخ در وجود من بود. همه مردم ما یه خاطره تلخی از نظام داشتن و این خاطرات تلخ هم کمک میکرد به اینکه مردم موضعی در مقابل حکومت داشته باشه.
به نظرم میاد اون زمان که شما دارید میگین در این سال 57 دانشجو بودید.
سال 52 من وارد دانشگاه علم و سنت شدم، یعنی 46 وارد دبیرستانش شدم، بعد سال 52 هم وارد دانشگاه شدم، دیگه تو دانشگاه بودم تا 57 که انقلاب شد و مام جزء دانشگاه.
چی کار میکردید؟ همینو میخواستم، همین که مام جزء دانشجو بودیم چی کار میکردید؟
ببینید، خب یه عملا اسمن این بود که ما دانشجو بودیم، یعنی باید میرفتیم سر کلاس درس میخوندیم. همین سالای اول دوممون هم تقریبا اینجوری بود که در دانشگاه مشغول درس خوندن بودیم. بعد که متوجه مسائل سیاسی شدیم، به خصوص برنامه‌هایی که به صورت غیر رسمی در دانشگاه بود، به ویژه کوهنوردی‌هایی که می‌رفتیم روزهای تعطیل، یه برنامه‌ای تو کوهنوردی اجرا می‌کردن که اساساً همش آموزش انقلابی بود، تمامش آموزش انقلابی بود. ما دیگه درس اولویت دومون قرار گرفت، به طوری که حتی بعضی از دانشجوها که دیگه به رده‌های بالا می‌رسیدن تحصیلشون رو نیمه کاره رها می‌کردن، وارد سازمان‌هایی می‌شدن که اینا مخفی بودن
که بتونن مبارزه کنن.
مبارزه بکنن، حالا یا سازمان‌های کمونیستی بودن یا سازمان‌های اسلامی بودن.
شما عضو کدوم سازمان بودین؟
من اون زمان تقریبا میشه گفتش که در این سازمان‌های رسمی عضو نشدم، چند بار دعوت شدم از طرف سازمان مجاهدین، دعوت به عضویت شدم ولی بهشون نپیوستم. اما برای دوره‌هایی به لبنان رفتم اون سال.
دکتراتون رو که گرفتید آقای دکتر رومی؟
دکترامو سال 1375 یا 1996 خارج از ایران گرفتم.
در رشته هوافضا؟
در رشته هوافضا گرفتم از دانشگاه صنعتی مسکو.
ممنونم خانم ها آقایان. اینجا رادیو ایران، برنامه پیشران. آقای دکتر فتح‌الله امی در این برنامه مهمان هستند، رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر رومی، با توجه به اینکه حالا به رشته هوافضا اشاره کردید و الانم رئیس پژوهشگاه هوافضا هستید، برگردیم به بحث علم و پیشرفتهایی که در عرصه هوافضا ما در کشور داشتیم که الان یکی از افتخارهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی بحث موفقیت در عرصه هوافضا است. در این زمینه صحبت بفرمایید و بگید که ما در سال 57 در چه جایگاهی بودیم، به خصوص که شما دانشگاه بودید، دانشگاه علم و صنعت هم اونجا هم تحصیل میکندین، در یه دوره‌ای تا اونجا که یادم هست در دانشگاه علم و صنعت رو موتور هواپیما کار میکردن. اون زمان به خاطر هم هست که ما رشته‌ای به نام هوافضا نداشتیم و بعد حالا شما در دوران تحصیلتون اومدین رشته هوافضا در خارج از کشور و بعد اومدین در داخل یه مجموعی. یادم هم هست که ما قبل از انقلاب به یک مرحله از بحث هوافضا رو در کشور قرار بود داشته باشیم. در روزنامه ها به نکاتی در این زمینه اشاره میشد. میخوام خواهش بکنم برای شنوندگانمون این توضیح رو بدید که در کشور بحث هوافضا از کی آغاز شد و شما چگونه به این جمع پیوستید و در حال حاضر ما در چه شرایطی هستیم؟
ببینید، در موضوع هوایی همونطور که شما اشاره کردید، ما قبل از انقلاب سابقه طولانی داریم. یعنی الان تقریبا اگر بخوایم برگردیم به عقب، حدود 100 سال قبل هواپیما وارد ایران شد و افراد به نامی هم اون زمان دوره خلبانی دیدن، از جمله کلونل پسیان که بعدم به دست رضاخان در مشهد کشته شد، در قیام جلیه رضاخان کرد، میشد گفت اولین خلبان ایرانی بود که وارد ایران شد. دورایی هم در خارج دیده بود و هواپیما وارد ایران شد بود، به تبع به دنبالش تأمین و نگهداری، مینتننس در حقیقت، اونم وارد ایران شده بود و کم کم تکنولوژی هوایی هم وارد ایران شد. یعنی ما در قبل از انقلاب لاین‌های خوبی داشتیم که خدمات عمومی به مردم میدادن، همون هما که الان هست، و در بخش نظامی هم وضعیت هوایی ما خوب بود، به طوری که بعد از انقلاب هم نیروی هوایی ما بود که دشمن رو زمینگیر کرد، عراق رو. ولی در بخش فضایی تقریبا صفر بودیم، هیچ کاری نکردیم. علتش هم این بود که فناوری فضایی جز تکنولوژی پیشرفته محسوب میشه و موقعی هم که انقلاب شد شاید کمتر از انگشتان یک دست کشورهایی بودن که صاحب فناوری فضایی بودن. در رأسشون روسیه بود، شوروی که تو فضایی خیلی موفق بود، بعد امریکا بود، بعد اروپا به سرپرستی فرانسه در حقیقت فناوری فضایی هدایت می شد و این تکنولوژی به کسی نمی دادن. حتی من دوستانی داشتم در نیروی هوایی همافر بودن که اینا دوره هاشون در امریکا دیده بودن، دوره های همون مینتننس، تامین نگهداری هواپیما رو. و چون فناوری هوایی و فضایی خیلی همپوشانی داره، می گفتن در امریکا ما دوره که می دیدیم وقتی بحث فضایی میشد ما را از کلاس بیرون میکردن. یعنی فقط دانشجوهای امریکایی حق داشتن سر کلاس بشینن. تقریبا فناوری فضایی در 1357 که انقلاب شد در ایران صفر بود و زمانی وارد ایران شد فناوری فضایی که جنگ ایران و عراق شروع شده بود.
گفته شده که قبل از سال 57 یه پایگاهی ما در عرصه فضایی داشتیم در ایران.
ببینید، آلمان‌ها یه مطالعاتی کردن و میدان سمنان رو از لحاظ موقعیت پرتاب فقط از نظر جغرافیایی مشخص کرده بودن اینجا میتونه به درد بخوره، وگرنه اساساً نه نظام اون موقع رغبتی داشت به فضایی، نه اجازه بهش میدادن که وارد عرصه فضایی بشه. و در حقیقت اون زمان به عنوان یک تکنولوژی شیک بهش نگاه میکردن که میگفتن هزینه کردن در این قضیه بیمورده. و زمانی در حقیقت ایران به فکر فناوری فضایی افتاد که شهرهای بزرگ ایران